همین که ما انشاءالله باید عزیزانی که دوست دارن بعد از جلسه تشریف بیارن تکیه خواهد سیاه پوش کنن، اگه کسی خواست کمک کنه میتونن بعد از جلسه تشریف بیارن تکیه برای کمک کرده، حالا چه خانوما چه آقایون. منتها یک نیم ساعت 20 دقیقه جلسه رو شروع میکنیم که بعد دیگه جلساتمون تعطیل تا بعد از محرم که جلسات تکیه تعطیل بشه انشاءالله دوباره اینجا جلساتمون برقرار میشه. در مورد در این حدیث کمیل ابن زیاد نخعی بودیم که حضرت فرمود که مراتب نفس رو به چهار مرتبه تقسیم کرد که میدونیم اینا مراتب ممتده یک هویت هست، نه اینکه در ما چهار نفس متفاوت وجود داشته باشه، چهار نفس بریده از هم باشه، نه، بلکه یک نفسه که دارای مراتبیه که هر مرتبهش قوایی دارن و خواصی دارن. نفس نباتیه قوایی داره خواصی داره، نفس حسی حیوانیه قوایی داره و خواصی داره، و نفس قدسیه همینجور ناطقه قدسیه، و بعد کلیه الهیه است. که حالا این نکته رو اینجا عرض کنیم خدمت عزیزان، نفس قدسیه ناطقه قدسیه که میگه منظور همون عقله، چون اصطلاح میدونید الفاظ شاید متفاوت باشه ولی اون کسی که به مغز حرف برسه اون معانی رو برداشت میکنه. ناطقه قدسیه که اینجا گفته میشه مراد همون عقل و به کار بردن عقل. لذا حضرت امیر خاصیتشو فرمود بلها خاصیتان النزاهت و الحکمه. دو تا خاصیت داره این ناطقه قدسیه، یکی حکمت و یکی پاکی و عفت. عفت و پاکی، پاکدامنی و چی؟ حکمت و دانش. که حالا این دانش و حکمت هم بستگی داره به اون قوه قدسیه انسان، که هرچه قوی تر میشه این حکمت انسان بیشتر میشه، انسان بیشتر حکیم میشه. حکیمم بارها گفتیم چند تا تعبیر داره، یکیش پی بردن به ارتباطات بین اشیاست. لذا طبیب رو چون ارتباطات مریضی و دارو رو میدونه، قدیم بهش میگفتن حکیم، حکیم باشی مثلا، به خاطر اینکه چی؟ ارتباط بین مریضی، بین درد و دارو، بین درمان، اینها رو میدونه. که حکمت یعنی پی بردن به اون چی؟ ارتباطات و ارتباطات ماورایی و طبیعی و ارتباطاتی که در کل عالم وجود داره. کسی که صدقه بده روزی زیاد میشه، این یه ارتباطه. کسی که صدقه بده بلا ازش دفع میشه، این یه ارتباطیه تو این عالم. کسی که صدقه بده ایمانش حفظ میشه، اینا خودش چیه؟ ارتباطاته. و علم به این ارتباطاتو میگیم حکمت، مخصوصا که انسان به اقتضای این علمش عمل کنه. به اقتضای علمش عمل کنه میشه چی؟ حکیم. و اون نزاهت و پاکدامنی، چون یه موقع طرف صرف اصطلاح حفظ کردن این حکیم نیست، این سری اصطلاحاتی حفظ کرده، ولی اون کسی که حکیمه خودش رو پاک می‌داره از گناه، از آلوده شدن به دنیا، از زیاد خواهی، حرص، شهوات، از اینها دوری می‌کنه. که این کار قوه چیه؟ عقل است. حالا عقل نظری و عقل عملی.
اما اون نفس کلیه الهیه که اون بالاترین مرتبه نفسه، همون قوه قدسیه است، همون ارتباط با روح القدسه. که چی میشه کسی که دارای این نفسه؟ کسی که دارای این نفسه پرده ها از جلو چشمش کنار میره و دیگه اصلا متفاوت میشه با انسانهای دیگه، حالاتش فرق میکنه، خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. پرده ها از جلو چشمش میره کنار و اصلا میشه یک انسان دیگه، حالاتش فرق میکنه، رفتارش، کردارش، همه چیش با انسانهای دیگه متفاوت میشه. و انسانی که ملکوت در پیشگاه او حاضر و ناظره، ناظره در ملکوته. لذا امیرالمومنین در مورد این کل نفس کلیه الهیه فرمود بقای در فنا داره، در عالم فنا و نابودیه ولی دارای بقاست. حالا یعنی چی؟ اینا خیلی تفسیر داره، بخواییم بحث کنیم در موردش. نعیم در شقا، در عین شقاوت و بدبختی، شقا و بدبختی از لحاظ دنیایی میگیم ها، غرق در نعمت الهیه، در عین اون سختی ها غرق در نعمت الهیه. و عزت در ذلت، در نظر مردم خیلی خوار و ذلیله ولی از لحاظ باطن در قلب خودش تمام عزت از آن اوست. طرف اومد پیش امام سجاد، عزت در ذلت رو میخوام بگم چجوریه. موقعی که اسیر بودن اینها، در بند بودن، گفت آقا شما در این وضع آخه چرا در این قل و زنجیر؟ دلش سوخ، یعنی به ذلت امام رو به چشم ذلت نگاه کرد. آقا فرمود ما خودمون میخواییم اینجوری باشیم و الا دست کرد تمام قل و زنجیر و اینا رو از پاش دست و پاش در انداخت کنار. میگه ما عزیزیم، منتها خودمون تسلیم شدیم که این مردم چه میکنن. یا اون کسی که باز اومد خدمت امام سجاد، گفت آقا شما به این وضع ذلت و گرفتاری و خاری، گفت برو پیش عمم زینب، که از بیبی زینب اشاره ای کرد. حالا اونم چرا پیش از زینب فرستاد شو؟ علت داره، حکمت داره، چرا خودش نشون نداد؟ حکمت داره، کار نداریم. بیبی زینب اشاره ای کرد، پرده از جلو چشم این رفت کنار، که تمام ملائک صف در صف دست به سینه در خدمت اینها ایستادن. فرمود همه چی در تحت اختیار ماست، عزت داریم اگرچه در میان مردم خوار و ذلیلیم. و قنایی در فقر، فقیره ولی قلبش بی نیاز از دیگران. وقتی کسی که قدرت تصرف در کائناتو داشته باشه، یه کسی اومد حضرت امیر، حدیثی بخونم خیلی شیرینه، امیر المومنین یه رفیق یهودی داشت، همسایه یهودی داشت، گاهی میرفت از این چیز قرض میگرفت، گندم قرض میگرفت، نون قرض میگرفت. یه بار حضرت رفت یه مقدار گندم فکر میکنم از ایشون قرض گرفت، اینم قرض داد به حضرت. و حضرت که رفت یک دفعه صداش کرد، گفت بیا. گفت بله. گفت تو که داماد پیغمبری، پسر عموی پیغمبری، وصی پیغمبری و پیامبرتون میگی از همه پیامبرا بالاتره، چجوره که تو محتاجی که بیای یه من گندم از من قرض بگیری؟ اگه شما که اینقدر میگی آبرو دارید پیش خدا، چرا میای از من یهودی گندم قرض میگیری؟ اینقدر قدرت نداری که بخوای؟ حضرت فرمود ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم و الا من به این دیوار اگه بگم طلا بشه، این دیوار طلا میشه. یه مرتبه دیوار درخشیدن گرفت، طلا شد، یهودی ماتش بود. حضرت گفت، اشاره کرد به دیوار، گفت به تو نگفتم طلا بشی، تو رو مثال زدم، برگرد به حالت اوله. دیوار برگشت به حالت اول که یهودی همونجا اسلام آمود. در عین عزتن، در عین قنا هستن. فزده خادمه وقتی اومد خونه امیرالمومنین، دختر یکی از حکام هند بود، پادشاهان هند بود، فزده دید که اهل بیت چقدر با مشقت دارن زندگی میکنن. علم کیمیا بلد بود، یه سری از اون مواد رو هم داشت همراه خودش، یه فلزی رو گرفت و اون کارهایی رو انجام داد و یه مدتی گذاشت، حالا باید گذاشت موند و حسابی اون تبدیل شده که طلا درست کرد، آورد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جان این من با علم کیمیا این طلا رو درست کردم، شما از این مشقت بیرون بیایید. حضرت فرمود که فز اگر فلان دارو رو بهش میزدی رنگش براق‌تر نمیشد. گفت آقا مگه شما هم کیمیا بلدی؟ حالا تازه آمده بود توی خونه. گفت این حسین 3-4 ساله منم کیمیا بلده، ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. بعد فزده میگه حضرت پاشو زد زمین، زمین شکاف، دیدم زمین داره موج میزنه از طلا زیر زمین. فرمود تمام گنجهای عالم در اختیار ماست، ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. غنایی در فقر، یعنی در عین این که فقیر غنی از همه است، به کسی احتیاجی نداره. یا اون روایتی که یکی از شیعیان اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا خیلی دستم تنگه. حضرت برج تو بیابون یه جایی بود، خاکی رو کنار زد و یه کیسه پر زر پیدا شد. حضرت گفت چقدر احتیاج داری؟ گفت مثلا 10 تا سکه. مثلا 10 تا سکه بهش داد و خاک ریخت دوباره پوشان. برگشت این بنده خدا گفت عجب حضرت خاک کرد اون سکه ها، بریم استفاده کنیم. بودو بودو رفت و یه بار دیگه پول احتیاجی شد. حالا خاکا رو زد کنار این ور اون ور، هیچ خبری نیست از پول، از سکه ها خبری نیست. اومد پیش امیرالمومنین، آقا فرمود گنج طلا پول به چشمتون نمیاد چون شما طمع دارید، ولی چون ما طمعی نداریم گنج ها خودشونو به ما نشون میدن، ما بی نیازیم از گنج، لذا گنج خودشو به ما نشون میده. ولی بعضی از شیعیانی که پخته بودن مثل عمار اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من بدهکاری زیاد دارم، مغروض شدم چیکار کنم؟ گفت یه سنگی رو بردار. سنگی رو برداشت، گفت بگو یا علی. گفت یا علی. یه مرتبه دید سنگ تو دستش طلا شد. اینجا نکته رو دقت کن، آقا حالا آقا من اینقدر احتیاج ندارم، حالا اگه دیگران بودن گفت آقا بیشتر تمام سنگا رو طلا کنیم. گفت نه آقا من اینقدر احتیاج ندارم. حضرت گفت ضعیف الیقین، بگو یا علی. دید سنگ تو دستش نرم شد مثل خمیر، یه تیکشو کند. گفت بقیه شو چی کنم؟ گفت خب بگو یا علی. گفت یا علی، دید بقیه سنگ شد، انداخت زمین. میگه من اینقدر بیشتر احتیاج ندارم. من تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنبال حیات دنیا میدوید، دنبال پول میدوید. پول فقط به این اندازه ای که انسان امرار معاش کنه و خودسازی کنه، به تکامل برسونه خودشو، نه برای جمع اموال و پول جمع کردن و احتکار کردن و ثروت جمع اندوزی و غنای در فقر و صبر در بلا. صبر در بلا، در مورد ابا عبدالله تو زیارت ناحیه میخونیم و عجبت من صبرک ملائکت السما، از صبر تو ملائک آسمان تعجب کردن، از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. چرا؟ سخت‌ترین مصیبت کربلا، یعنی اون جانسوزترینش ها، نه که همش سخت بود، ولی اونی که بیشتر دل رو میسوزاند برای اهل بیت، برای ابا عبدالله شهادت حضرت علی اصغر بود، چون بچه شیرخواره این دیگه خیلی جگرسوز بود. وقتی که حضرت علی اصغر به شهادت رسید، ابا عبدالله عرض کرد حول علی ما نزلت بی، فرمودند حول علی ما نزلت بی، انه بعین الله آسان است مصیبتی که بر من وارد می شود که در پیش روی خداوند است، که خدا می نگرد من را، خدا داره منو نگاه میکنه، لذا مصیبت بر من آسان میشه. که اون کسی که صاحب نفس کلیه میشه صبر در بلا پیدا میکنه، غنای در فقر داره، عزت در ذلت داره، نعیم در شقا داره، بقای در فنا داره. خب و لها خاصیتان الرضا و تسلیم. این نفس کلیه دو تا خاصیت داره، یکی رضا و یکی تسلیم. اول از اینکه رضا بالاتره یا تسلیم، حالا اصلا خود رضا چیه؟ ما بعضی وقتا مشتبه میشه امر برمون، فکر میکنیم راضییم به رضای خدا. به یکی از اهل معرفت گفتن رضا چیه؟ مقام رضا. گفت من هنوز بویی از مقام رضا استشمام نکردم. گوش بدید، من هنوز بویی از مقام رضا استشمام نکردم، لکن آنگونه‌ام که اگر خداوند همه خلایق رو به وسیله من ببره بهشت، من باعث بشم همه برم بهشت، خب، و تنها خداوند من رو ببره جهنم، همه رو به وسیله من ببره بهشت، تنها من رو ببره جهنم، حتی تو دلم هم خطور نمی کنه که چرا اینجوری شد، با اینکه بویی از مقام رضا استشمام نکردن. مقام رضا فکر میکنیم که طرف میگه راضیم به رضای خدا، شکم سیر و جیب پرپول، بدن صحیح و سالم، پشت ماشین آخرین سیستم نشسته، راضیم خدای به رضای تو. مقام رضا ابا عبدالله، یکی از عرفا به نام سمنون محب، عرفای خیلی معروفه، این یه بار مناجات میکرد با خداوند، یه حال خیلی عجیب و غریبی بهش دست داده بود. تو مناجاتی که میکرد برگشت گفت خدا یا راضیم به رضای تو، میگی نه امتحانم کن. خیلی حرفی ها، هیچ وقت انسان نباید بگه خدای امتحانم کن، همیشه باید بگه خدای از امتحان سرفراز بیرونم بیار. خیلی کسی بود برای خودش، مستجاب و دعوه بود، گفت خدای راضیم به رضای تو، هر چی کنی راضیم، میگی نه امتحانم کن. فردا صبح از خواب بلند شد، دید دستشویش بند آمده، بول بند شده، هی گفت یا شافی یا معافی، هی اسماء الله رو صدا زد، دید خاصیتی نمی کنه. یاد حرف دیشبش افتاد که گفت هر چی میخوای امتحانم کن، بعد فهمید که چه اشتباهی کرده، رفت در مکتب خونه بچه های مکتبی رو صدا زد، گفت بیایید این عموی دروغگوتون دعا میکنه شما آمین بگید، این عموی دروغگوتون دعا میکنه شما آمین بگید. ابا عبدالله تو گودال که دیگه اون همه مصیبت ها نازل شده بود، برگشت گفت الهی رزن به رضائک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستقیسین، خدای راضیم. حتی اونجا ابا عبدالله اگر اعلام رضایت نمی کرد عالم نظمش از هم گسیخته می شد، ولی اونجا اگر کسی اعلام رضایت کنه به خداوند که راضیم به رضای تو، تو اونجا مصیبت و تسلیمم در مقابل امر تو، که تسلیم بالاتر از رضاست. چرا؟ چون در رضا هنوز انانیتی هست، منیتی هست، منم که راضیم. خب منم که راضیم به رضای خدا، ولی در تسلیم این منیت هم برداشته میشه. اصلا من کیم که بخوام راضی باشم یا نباشم؟ تسلیم به مقام فنا، فنا فی الله، نزدیکتر تا رضا. بعد حضرت میفرماد و هذه التي مبدأها من الله، این روح، این نفس مبدأش از خداست. و الیه تعود، به سوی خدا عود میکنه. قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی، که خداوند فرمود از روح خود در او دمیدم. و قال الله تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه، که همین صاحب نفس چیه؟ روح قدسی. رجوع کن به سوی پروردگارت در حالی که راضی و مرضی هستی. هم تو راضی از خداوند، هم خداوند از تو راضیه. بعد میفرماد والعقل وسط الکل، عقل وسط کل، به قول عرفا میگن برزخیت کبرا، اون قطب دائره امکان، اون نقطه پرگار هستی، اون واسطه بین خالق و مخلوقه. العقل وسط الکل، این منظور همون عقل کل، که اذا کان العقل کان الاشیا، که مظهر اتمش میشه چی؟ انسان کامل، امیر المؤمنین، پیامبر اکرم، اهل بیتش، که در خبر هست، در روایت هست، فرمود خداوند عقل رو 10 قسمت کرد، در بعضی روایات داره 100 قسمت کرد. یک قسمتش رو بین همه ذوی العقول تقسیم کرد. ذوی العقول یعنی هر موجودی که دارای عقله، مثل انسان، مثل جن، مثل فرشتگان. یک قسمتش رو بین همه ذوی العقول تقسیم کرد، 9 قسمت دیگر رو داد به امام. حالا عقل ما در مقابل عقل امام چقدره؟ 1 تریلیاردیوم به توان تریلیاردیوم اگر باشه، که انسان کامل عقل کل، پیامبر اکرم، اهل بیتش، عقل کل. که باز اون روایتی که شیرینه، یه بار دیگه بخونم حرفو جمع کنم. حضرت موسی وقتی از ملاقات حضرت خضر برگشت، حضرت هارون به ایشون گفتش که تو این سفر از همه عجیبتر چه دیدی؟ چون خیلی عجایبی دیده بود. گفت از همه عجیبتر این بود که من و خضر کنار یک دریایی بودیم، پرنده ای آمد، قطره آبی با منقار برداشت، انداخت طرف مشرق، قطره دیگه برداشت انداخت طرف مغرب، قطره طرف شمال، قطره طرف جنوب، یه قطره هم انداخت تو خود دریا. یا تو بعضی روایات داره انداخت در کف دست موسی علیه السلام. من به خضر گفتم این پرنده چی بود و چی میخواست به ما بگه؟ گفت من هم نمیدونم. یه صیادی از اونجا رد میشد، گفت شما دوتا پیغمبر خدایید ولی نمیدونید که این پرنده چی میخواست بگه، ولی من میدونم. این پرنده اسمش مسلمه است. حالا اونم چرا مسلمه؟ چون به پیروان رسول الله میگن چی؟ مسلمان. این پرنده میخواست به شما بگه در آخر الزمان پیغمبری میاد که علم مشرق و مغرب و شمال و جنوب و آسمان و زمین در مقابل علم این پیغمبر مثل این قطرات میمونه در مقابل این اقیانوس، و این پیامبر همه علمش رو میده به وصیش علی ابن ابی طالب. حالا علم انبیا در مقابل علم رسول الله به حساب نمیاد، تا برسه به دیگران. آصف ابن برخیا که در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از سباب شام منتقل کرد، علمی داشت که در یک چشم به هم زدن کمتر از چشم به هم زدن. می فرماد علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل یه دانه برف میمونه در مقابل اقیانوس، یعنی اصلا به شمار در نمیاد، به حساب در نمیاد که اینها چیان؟ عقل کلن، که عقل کل باعث آفرینش عوالم میشه، که عقلو العقلو وسط الکل. خب باشه انشاءالله بقیه مطالب برای بعد از محرم انشاءالله جلسات برقرار میشه، انشاءالله بعد از محرم ادامه میدیم. از شب جمعه فردا شبم شب اول هیئت شروع میکنیم برای مراسم. امشب هم عزیزانی که دوست دارن تکیه رو سیاه‌پوش کنن میتونن از اینجا تشریف ببرن، تکیه هستن آقای اونجا الان برای سیاه‌پوش کردن تکیه. صلوات الله علیه و آله.
Come on.